صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند عظیم، ای خدای قدوس و ای خدای قادر مطلق، تو را به خاطر رحمت عظیم و محبت بی پایانت شکر می کنیم و در برابر عنایات عظیمت و کرم و عطایایت صورت خود را به خاک افکنده و می پرستیمت. خدایا، هرچه داریم از تو داریم. جان ما، مال ما، هستی ما، خانه و خانواده ما، همه از آن توست. نه لیاقت داشتن آن را داریم و نه شایستگی دریافت چیزی از تو ای خدا، زیرا می دانیم که ما بندگان گناهکار و بیوفای تو هستیم که نسبت به تو و اوامرت بی توجهی نموده و راه و طریق خود را به راه تو ترجیح دادیم. ای خدای عادل، بر ما ترحم فرما و خطایای ما را ببخش و تمنا این که گناهان ما را به حساب نیاور، و دعوت استدعا می کنیم که روح قدوس خودت را به ما عطا کن تا ما را در پیروی از تو یاری بدهد و با قدرت سماویت ما را نیرو ببخش تا برای تو زندگی کنیم و با اطاعت کردن از کلامت ای خدا، تسلیم شدن به اوامرت، سبب برکت برای دیگران شویم. این دعا را به نام یگان منجی و شفیع انسانهای گناهکار یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه کتاب اول پادشاهان، 11 قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. یاران و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که مشکلات و نگرانی ها و تشویش های خود را در این ساعت به درگاه خداوند محبت آورده و تماما آن را به پیشگاه مقدسش گذاشته باشید و با ایمان به این که او پدر مهربان و با وفا و خدای بخشنده است، فکر و هستی خود را متوجه او و کلام مقدسش بکنید. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، ازتون دعوت میکنم آن را به فصل 15 از کتاب اول پادشاهان بگشایید تا دنباله آیات و مطالب این قسمت از تورات مقدس را با دیگر مطالعه کرده و چیزهای عجیبی از کلام خدا یاد بگیریم. امپراتوری اسرائیل بر اثر نافرمانی از خدا یکتا، پس از مرگ سلیمان نبی که به مدت بیش از 40 بر اسرائیل سلطنت نمود، تقسیم میشه و خاک آن تجزیه می‌گردد. 10 طایفه‌ای که در شمال بودند تحت عنوان اسرائیل، از 2 طایفه‌ای که در جنوب بودند یعنی به اسم یهودا جدا میشن و آنها شهر سامره را پایتخت خود می‌کنند و برای اینکه هر گونه ارتباطی بین یهودا و اورشلیم قطع کنند، پادشاهان شمال بت‌پرستی را در اسرائیل رواج می‌دهند، توسعه می‌دهند و عبادتگاه‌هایی بر بالای تپه‌های مختلف جهت بت‌ها بنا می کنن. و بت پرستی و زناکاری و جادوگری و فالگیری و احضار ارواح و گناهان مختلف دیگر و شرارت عظیمی رو در بین مردم رایج میدهند و بدین وسیله پادشاهان با حمایت مردم کشور شمال اسرائیل رو به یک کشور بت پرست و دور از خدا تبدیل میکنند. از فصل 15 کتاب اول پادشاهان، هر وقت ما با کلمه اسرائیل روبرو میشویم، منظور قوم بنی اسرائیل نمی باشد، بلکه منظور از 10 طایفه ای از قوم بنی اسرائیل است که در شمال زندگی میکنند و شهر سامره پایتخت آن میباشد. و هر وقتی که کلمه یهودا به کار برده میشود، مقصود دو طایفه جنوب که پایتخت آن اورشلیم مقدس میباشد. در فصل 15 درباره دو پادشاه یهودا، یعنی قسمت جنوب کشور اسرائیل، که اسامی آنها ابیام و آسا میباشد صحبت میکنه و نشان میداد که چگونه ابیام دلش در گرو گناه بود و برخلاف تورات مقدس و دستورات الهی در جنوب اسرائیل حکومت میکند، ولی برعکس آسا که مادرش دختر ابشالوم پسر داوود که بر علیه داوود قیام کرده بود و کشته شده بود، چگونه در پی رضامندی خدا میباشه و اینکه ترس خدا در قلبش بوده و در طول ایام سلطنتش بر یهودا همیشه به خدا توکل میکرد و مطیع کلام خدا بوده. همچنین در فصل 15 نه فقط از این دو پادشاه جنوب یا یهودا صحبت میکنه، بلکه از دو پادشاهی که بر قسمت شمال یا اسرائیل حکومت میکردن، نامی بره یعنی نادا پسر یوربام که خداوند به خاطر شرارتش رو از بین میبره و بعشا که ناداب را به قطع میرسونه و خود را پادشاه میکنه، ولی پادشاهیش مثل ناداب به طول نمیانجامد. چرا؟ چون او نیز آنچرا که در نظر خداوند ناپسند بود به جا می آورد و خدا بر او داوری می کنه و او را از سلطنت خلع می کند. همچنین در فصل 16 ما با دنباله وقایع تاریخی که در اسرائیل آغاز میشه و نام 4 پادشاه شریری که پس از بعشا به قدرت می رسن و بر 10 طایفه شمال اسرائیل حکومت می کنن، اطلاعات زیادی رو کسب می کنیم. حالا ازتون دعوت می کنم که به آیات فصل 15 ابتدا توجه کنید و بعد با کمک خدا به فصل 16 نیز مراجعه میکنیم. میگوید و در سال 18 پادشاه یروبام، یعنی 18 سال پس از سلطنت یروبام در شمال اسرائیل گذشته بود که ابیام بر یهودا، یعنی در شهر اورشلیم به جای پدرش رهبام که پسر سلیمان نبی بود پادشاه میشود. او 3 سال در اورشلیم سلطنت نمود و اسم مادرش معکه دختر ابشالوم بود و در تمامی گناهانی که پدرش قبل از او کرده بود سلوک نمود و دلش با یهوه خدایش مثل دل پدرش داوود کامل نبود. اما یهوه خدایش به خاطر داوود وی را نوری در اورشلیم قرار داد تا پسرش بعد از او برقرار گرداند و اورشلیم را استوار نماید، چون که داوود آنچه در نظر خداوند راست بود به جا می آورد و از هرچه او را امر فرموده بود تمام روزهای عمرش تجاوز ننموده بود مگر در امور اوریای حتی، و در میان رهبام و یوربام تمامی روزهایشون جنگ بود. این آیات به ما نشان میدن که نه فقط پادشاه شمال اسرائیل مرتکب شرارت بودند، بلکه حتی پسر سلیمان نبی و نوهش که در جنوب فرمان روایی می کردن بر علیه خدا شرارت بسیار ورزیده و از کلام خدا یکتا، یعنی تورات مقدس، پیروی نمی کردن. و همچنین می بینیم در طول این مدت بین خود اسرائیلی ها اختلافات شدیدی بود، به طوری که سالهای سال بین اینها جنگ بود و برادرکشی بود. می فرماید خدا به خاطر وعده‌ای که به داوود پیامبر داده بود صبر خود رو نشون می ده و اجازه نمیداد که دشمنان بر ابیام غلبه کنند تا اینکه برادرش یعنی آسا جانشین او بشه. چرا؟ زیرا آسا مردی بود که همانند داوود دل خود را تسلیم خدا میکند و برخلاف پدر و مادرش در جاپای پدر بزرگش داوود پیامبر قدم برمیدارد و روح خدا ترسی و اطاعت در قلب او حاکم بود و در نتیجه قادر شد که رحمت خدا را بر مردم یهودا حفظ کند و نامانه نابودی قوم خودش بشه، به طوری که از آیه 9 کلام خدا درباره عیسی نوه حضرت داوود اینطور میگوید: و در سال بیستم یروبعام پادشاه اسرائیل، آسا بر یهودا پادشاه شد و در اورشلیم 41 سال پادشاهی کرد و اسم مادرش معکه دختر ابشالوم بود. و آسا آنچه در نظر خداوند راست بود مثل پدرش داوود عمل کرد و الوات را از ولایت بیرون کرد و بت‌هایی را که پدرانش ساخته بودند دور نمود و مادر خود معکه را نیز از ملکه بودن معزول کرد، زیرا که او تمثالی به جهت عشیره ساخته بود و آسا تمثال او را قطع نموده آن را در وادی قدرون سوزانید، اما مکانهای بلند برداشته نشد، لیکن دل آسا در تمام ایامش با خداوند کامل بود. دوستان عزیز دقت کنید، لیکن دل آسا در تمام ایامش با خداوند کامل بود و چیزهایی را که پدرش وقف کرده بود و آنچه خودش وقف نموده بود از نقره و طلا و ظروف در خانه خداوند در آورد. ای عزیزان، اگر دقت کرده باشید در این آیات، این پادشاهان با داوود پیامبر و یا با داوود پادشاه مقایسه شدند. مثلا میگوید که ابیا مطابق راه و روش پدرش داوود رفتار ننمود، ولی آسا مثل پدرش داوود حکومت کرد و تمام ایام عمرش با خداوند دلش کامل بود. اگر دقت کرده باشین در آیه 5 خدا در مورد او شهادت می‌دهد که او در همه چیز اراده حق را طی کرده، همیشه راه خدا را می‌پیمود مگر در امور ایای حتی. البته مقصود همون داووده که داوود در تمام زندگیش از خدا پیروی کرد، به استثنای لحظه‌ای که در زنا افتاد و یا تحریک شد و دل به همسر اوریای حتی داد. حالا این امر نشون میدهد که داوود، دوستان عزیز، در گناه زندگی نمی کرد. خیلی ها هستن که انتقاد میکنن که چرا کلام خدا درباره یک گناه جزئی داوود این همه سر و صدا کرده و یا اینکه به آن اشاره نموده است. چرا خدا اون رو به دیده فراموشی نگذاشت؟ دوستان عزیز، در اینجا یک چیز مهمی به ما نشون میده و اون اینه که این آیات به ما ثابت میکنه که داوود در گناه زندگی نمی کرد، در حالی که دیگر پادشاهان در گناه غرق بودن و گناه کردن روش زندگی آنها بود، ولی روش زندگی داوود گناه کردن نبود. آنچه داوود که یک مرتبه مرتکب شد، فقط یک مرتبه گناه کرد، پادشاهان دیگر همیشه آن را انجام می دادن. حالا خدا انتظار داشت که همه پادشاهان یهودا و اسرائیل مثل داوود با او باشند، ترس او را در دل خود داشته باشند تا به انصاف و مروت و عدالت حکمرانی کنند و مردم را تحت پوشش خدا ترسی و امنیت و عدالت قرار بدهند و دل مردم را به سوی خدا مایل گردانند. اما همونطور که در این فصل ها میبینیم، در طول 500 سال پس از مرگ سلیمان فقط آسا بود که دلش با خدا بود، نه فقط در قلبش خدا را میپرستید بلکه عملا آن را نشون میداد. شریران را بیرون میکنه، بت‌ها را نابود میکنه و مادرش که در مقام ملکه بود و صاحب نفوذ فراوانی بود رو از مقامش معزول میکنه. چرا؟ چون مادرش بت کوچیکی از طلا تهیه کرده بود و آن را وقف بت بزرگی به اسم اشیره که خدای فلسطینیان محسوب میشد نموده بود. آسا مادرش را به خاطر گناه بزرگی که مرتکب شده بود از مقام والایش معزول میکنه و بت او را نیز نابود میکنه. پارتی بازی نمیکنه. دوستان عزیز، کلام خدا میفرماید که آسا مذبحهای بت پرستان را نابود نکرد، لیکن دلش در تمام ایامش با خداوند کامل بود. یعنی او کوشش بسیار میکرد که در کلام خدا و شریعت او عمرش رو به سر بیاوره و مطابق خواست خدا بر مردم حکمرانی کند. در زمان او نیز جنگ طولانی با قسمت شمال به وقوع میپیونده، یعنی برادر کشی نیز ادامه داره که البته آسا با یاری گرفتن از پادشاه سوریه یا آرام موفق میشه که این جنگ را به پایان برسونه و نه فقط به شاه پادشاه شمال اسرائیل شکست میخوره، بلکه بلعه او کودتا میشه و یک فرمانده نظامی جانشین او میشه. در آیه 19 هم در مورد بعشا پادشاه شمال اسرائیل میفرماید و این به سبب گناهانی بود که ورزیده و آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود به جا آورد و او به راه یروبام و به گناهانی که او ورزیده بود سلوک نموده، اسرائیل را نیز مرتکب گناه ساخت. عامل این بود که مردم اسرائیل گناه بکنن. این آیه درباره قالب پادشاهان قسمت شمالی اسرائیل گفته شده و اگر به خاطر داشته باشیم یروبام اولین پادشاه شمال اسرائیل بود که بت‌پرستی و شرارت عظیمی رو در میان مردم رواج داده بود، به طوری که تورات مقدس در مورد یروبام میگوید که او نه فقط خدا را خشمگین ساخت بلکه خشم خدا را به هیجان آورده بود. و در مورد پادشاهان جنوب که با داوود مقایسه شدن آمده است که قالب آنان دلشون با یهوه خدا مثل دل داوود کامل نبوده است. بنابراین پادشاهان قسمت جنوب با داوود مقایسه می شدن و پادشاهان قسمت شمال با یروبعام بت پرست. اما از آیه 25 درباره یهودا ناداب پادشاه شمال اسرائیل سخن می گوید که می گوید در سال دوم آسا پادشاه یهودا، یعنی وقتی دو سال از سلطنت آسا بر یهودا می گذشت، ناداب ابن یروبعام بر اسرائیل پادشاه شد و دو سال بر اسرائیل پادشاهی کرد و آنچه در نظر خدا ناپسند بود به جا می آورد و به راه پدر خود و به گناه او که اسرائیل را به آن مرتکب ساخته بود سلوک می نمود. آنگاه قوم اسرائیل به دو فرقه تقسیم شدند و نصف قوم تابع رعینی و نصف دیگر تابع عمری. اما قومی که تابع عمری بودند بر قومی که تابع تبنی بودند غالب آمدند و عمری سلطنت را به دست گرفت. اما عمری نیز آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد و از همه آنان که پیش از او بودند بدتر کرد و خشم خداوند را به هیجان آورد. دوستان عزیز، اینها وقایعی است که نتیجه گناهانی بود که از سلیمان آغاز شده بود و همچنان تا سقوط کامل اسرائیل و یهودا ادامه داشت. همونطور که متوجه می شویم بر اثر گناه، ظلم و ستم و جنگ و خونریزی و سنجام نابودی نصیب یهودیان می شه. کلام خداوند اعلام می کنه که به همان نفع که گناه در عالم معنویت سبب نابودی و مرگ ابدی و جدای انسان از خدا می شه، به همان نفع نیز در این عالم سبب ظلم و شرارت و قتل و خودکشی و برادرکشی و نابودی می باشد. دوستان عزیز، کلام خدا بارها و بارها به ما اخطار می ده و می فرماید که مزد گناه موت است و ایزن می گوید همه گناه کردند و از جلال خدا محروم می باشند. یعنی علت محرومیت ما انسان ها از فیوزاد و نعمات خداوند همانا گناه خودمون می باشه، زیرا گناه ما را از خدا جدا کرده. می فرماید مزد گناه موته، یعنی هر که گناه کنه ثمره آن یعنی جدایی از خدا رو نصیب خود کرده. اما نعمت ما در خداوند ما عیسی مسیح حیات جاودانی است. یعنی اگر در ایمان به عیسی مسیح سلوک کنیم، آن وقت حیات جاودانی را نصیب خود ساخته ایم، یعنی وصال همیشگی با خالق عزیز خود. اما در فصل 17 هم ما با یکی دیگر از مردان خدا که کم و بیش اسم او را شنیده ایم روبرو می شویم و اون الیا یا الیاس نبی می باشد. در تورات مقدس در مورد نوجوانی او و یا تولدش چیزی گفته نشده و ما موقعی با او آشنا می شویم که الیا پیام خدا را دریافت نموده تا به مردم اسرائیل و یهودا اخطار بدهد که شرارتشون تا به آسمان رسیده است. وگر توبه نکنند خداوند آنان را به شدت مجازات کرده و آنها ثمره گناهان خود را خواهند دید. الیاس صاحب قدرت الهی بود و با قدرت خداوندی پیام او را به سم پادشاهان و مردم می رسانید و از هیچ چیزی نمی ترسید. پیامی که برای مردم و علل خصوص پادشاهان گناهکار و ظالم و بت پرست داشت بسیار تلخ و بسیار تیز بود. زمانی الیا پیام خدا را دریافت می کند که آخاب پادشاه اسرائیل بود. آخاب از همه آنان که قبل از او بودند در نظر خداوند شرارت بیشتری می کنه و ایزابل دختر پادشاه بت‌پرست سیدونی را نیز به زنی میگیره و بت‌های آنان یعنی به خدای بل که یک بت بسیار عظیمی بود سجده میکنه و آن را میپرسته. آیه 33 در فصل 16 میگه که او در اعمال کثیف خود افراط فراوان نمود، خشم خدا را بیش از سایر پادشاهان به هیجان آورد. در چنین موقعیت گناه‌آلودی بود که الیای نبی پیش او می‌رود تا او را متوجه شرارتش کند. شاید بدین وسیله توبه کرده و از بت‌پرستی دست بردارد و دوباره رحمت خدا را یافته و در زندگی یکتاپرستی سلوک کند. می‌فرماید و الیای تشبیهی که از ساکنان جلعاد بود به آخاب گفت: به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضور وی ایستادم قسم که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بارید. یعنی الیای نبی که از ساکنان جلعاد بود پیش پادشاه یعنی آخاب میره و میگه که خداوند به خاطر اعمالی که کرده ای دیگر باران نخواهد فرستاد و یا قحطی خوشسالی خواهد شد. حالا تصورش رو بکنید که یک مردی ناگهان وارد قصر پادشاه بشه، پادشاهی که قدرت داشت، نفوذ داشت، سربازان زیادی داشت و بره و چنین حرفی رو بهش بگه و بدون هیچ تأملی پس از گفتن این که ای پادشاه دیگر باران به سرزمین شما نخواهد آمد اونجا رو ترک کنه. راستی پادشاه و همسرش چه عکس العملی نشون میدن؟ آنها شاید حرف الیا را به مسخره گرفتن و یا به خاطر گستاخیش قصد کشتن او را کردن، ولی دوستان خداوند از الیا حمایت می کند. هرچند ظاهرن اینطور آشکاره که اون مردی بسیار خشن بود، ولی از آیه 2 می بینیم که کلام خداوند دائما بر اون نازل می شد و خدا از او حمایت می کرد. وقتی الیا این پیام خوشسالی را به پادشاه اسرائیل می رسونه، کلام خداوند دوباره بر الیا نازل می شه و میگه که حالا خودت از اینجا برو و به طرف مشرق توجه نما و خیشتن را در نزد نهر کریت که در مقابل اردن است پنهان کن و تو از نهر خواهی نوشید و قراب‌ها را امر فرمودم که تو را در آنجا بپرورانند. خدا به الیای نبی امر کند که تا آنجا که میتونه از پیش آخاب و ایزابل دور بشه. پس او به بیابان میره، نزد جوب آبی ساکن میشه. خدا برای حفاظت از الیا و رفع نیازهایش از دو وسیله استفاده میکنه. اول از طریق طبیعی یعنی از چشمه آب او را مهیا می کند و دوم از طریق مافوق الطبیعه یعنی او از کلاغ‌ها برای تهیه کردن غذای الیای نبی استفاده می کند. الیا برای مدتی در آنجا بود تا اینکه چشمه آب بر اثر خشکی و قحطی خشک میشه. باز خداوند به او ظاهر میشه و میگوید که برخواسته به صرفه که نزد سیدون است برو و در آنجا ساکن بشو. اینک به بیوه‌زنی در آنجا امر فرمودم که تو را بپروراند. پس الیا برخواسته به صرفه رفت و چون نزد دروازه شهر رسید اینک بیوه‌زنی در آنجا هیزم برمیچید. پس او را صدا زده گفت: تمنا که جرعه آب در ظرفی برای من بیاور تا بنوشم. و چون به جهت آوردن آن میرفت وی را صدا زده گفت: لقمه نانی برای من درست کن و بیاور. آن بیوه‌زن گفت: به حیات یهوه خدایت قسم که قرص نانی ندارم بلکه فقط یک مش آرد در تابو و قدری روغن در کوزه دارم و اینک دو چوبی برمیچینم تا رفته آن را برای خود و پسرم بپزم که بخوریم و بمیریم. الیا وی را گفت: مترس، برو و به طوری که گفتی بکن، لیکن اول گرده کوچک از آن من بپز و نزد من بیاور و بعد از آن برای خود و پسرت بپز، زیرا که یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید که تا روزی که خداوند باران بر زمین نباراند تا پوی آرد تو تمام نخواهد شد و کوزه روغن کم نخواهد گردید. پس رفته موافق کلام الیا عمل نمود و زن و خاندان زن روزهای بسیار خوردن و تا پوی آرد تمام نشد و کوزه روغن کم نگردید. دوستان عزیز، در این آیات مطالب زیادی هست که هر کدومشون میتونه برای ما درس روحانی باشه. اول اعتماد و ایمان الیا نسبت به گفتار خدا. تصورش را بفرمایید که او باید تحت حمایت یک پیرزن قرار بگیره. دوم دقت کنید بخشش و محبت و ایمان آن زن نسبت به الیا. این زن آنقدر فقیر بود که به الیا میگه که من دارم میرم تا یک مشت آردی که دارم بپزم و به پسرم بدم تا با هم بمیریم. یعنی ما داریم از گرسنگی میمیریم ولی حاضر میشه که از دو تک نان کوچیکی درست میکنه و تنها غذای او بود به الیا بدهد و الیا از آن بخورد. الیا را ندیده بود تو عمرش، اصلا نمیدونست الیا کیه، اما چون خداوند الیا را برای مقاصد خود به کار میبرد، روح خدا در وجدان و عمق قلبش طوری عمل نمود که زن به الیا ایمان میآورد و حاضر میشد از آن چی که دارد به او بدهد. او مطیع حرف الیا میشه و در نتیجه خدا نه فقط الیا و پیرزن و پسرش را از گرسنگی نجات میده و غذای آنان را مهیا میکنه، بلکه اقوام این زن نیز به خاطر ایمانی که این زن در عمل نشان داد از گرسنگی نجات پیدا میکنند، زیرا فراموش نکنید که قحطی بود و مردم بسیار بسیار فقیر بودند. ای کاش که من و شما هم به راستی این چنین ایمانی داشتیم. بله دوستان عزیز، در اینجا معجزات زیادی به وقوع میپیوندد. اتفاقا در بقیه آیات فصل 17 هم درباره یکی دیگر از معجزاتی که خدا از طریق الیا انجام میدهد سخن میگوید و آن شفای پسر این پیرزن است. میخوانیم: و بعد از این امور واقع شد که پسر آن زن که صاحب خانه بود بیمار شد و مرض او چنان سخت شد که نفسی در او باقی نماند. و به الیا گفت: ای مرد خدا، مرا با تو چه کار است؟ آیا نزد من آمدی تا گناه مرا بیاد بیاوری و پسر مرا بکشی؟ او وی را گفت: پسرت را به من نشان بده. پس او را در آغوش گرفته و نزد خداوند استغاثه نمود و گفت: ای یهوه خدای من، آیا به بیوه زنی نیز که من نزد او مأوا گزیدم بلا رسانیده ای؟ و او نزد خداوند استغاثه نمود که ای یهوه خدای من، مسئلت این که جان این پسر به وی برگردد. و خداوند آواز الیا را اجابت نمود و جان پسر به وی برگشت که زنده شد. بله دوستان عزیز، خداوند به الیای نبی قدرت معجزه عطا می کند و دعای آن زن را که ایمان داشت مستجاب می کند، یعنی پسر مرده او را دوباره حیات می بخشد، زیرا ایمان باعث زندگی می باشد، ایمان باعث زندگی جاوید می باشد و اگر شخص ایمان نداشته باشد در حقیقت مرده است. سوال مهمی دوست عزیز: آیا شما ایمان دارید؟ ممکن بگید ایمان به چه؟ ایمان به کلام خدا، ایمان به منجی خدا، ایمان به پیام خدا.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.